که من درگیر رویان شدم، همین جوری نگاهم کن، میخوام درگیر تو باشم.
یکی از مهمترین تأثیراتی که نماز اول وقت داره و همه ما نیازمند این هستیم که به اون برسیم اینه که حاجت هامون روا بشه. پس چه وقتی بهتر از این که آدم اون موقع بخواد نمازش رو بخونه؟
به هوای تو شبا بیدارم، این روزای حال دیگه ای دارم، به خودت میگم همه حرف آمان، خودت آرومش کن قلب تنها.
اونی که برامون عزیزه، اونی که خیلی دوستش داریم، میخواییم بهش ثابت کنیم دوست داشتنمونو. راهش هم همین نماز اول وقته.
یه دنیا تو نگاهت هست که من درگیر رویاشم، همین جوری نگاهم کن، میخوام درگیر تو باشم. یه دنیا تو نگاهت هست که من درگیر رویاشم، همین جوری نگاهم کن، میخوام درگیر تو باشم.
به قصد دفاع از مظلوم وارد معرکه شد، اما با مشتی که بر مرد فرعونی زد، پیکر بیجان او روی زمین افتاد. موسای جوان پشیمان از مشتی که نواخته بود، از خدا طلب بخشش کرد، همون کاری که باید بعد از هر اشتباه و خطایی کرد. تکرار دعای کوتاه حضرت موسی با بنده حقیر و آمین پس از دعا هم با شما. خدایا، من بر خود ستم کردم، تو مرا ببخش و بیامرز. تا به این قرار، تا فردا، خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه برای همه شما خانم‌ها و آقایون، دختر خانم‌ها و آقا پسرهایی که همراه هستید با شبکه رادیویی جوان. لحظه‌هایی سرشار از آرامش آرزو می‌کنیم در این روزهای پاییزی. عزیزان شنونده، دعوت می‌کنم که رادیو جوان رو این بار بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی با برنامه با من ورق بزن همراهی کنید.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
خب کدوم رو بدم؟ دوغ آلیس نناشو بدم، هشکیو بدم، سنتی بدم، با اشعیر آلیس لیموشو بدم، بلوشو بدم، استوبایی بدم، سادشو بدم، کدوم رو بدم؟ همه شونو میتونید با یک قیمت استثنایی تو حراجستون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنین. آلیس برای خانواده.
بیسکوتارد بیسکوتارد
نیکا بیسکوتارد با شکلات بیسکوتارد حس نشاط بیسکوتارد تو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
میگه مایونز
میگه دلپذیر
یه کمی بچش
میگی چه لذیذ.
میگه مایونز
میگه دلپذیر
سفید مثل برف رو سالاد بریز.
میگه مایونز
میگه دلپذیر
لای ساندویچ
قشنگ و غلیظ.
میگه مایونز
میگه دلپذیر
مثل همیشه
سالم و تمیز.
گفتی مایونز
همه میدونن
مایونز خواستی
بگو دلپذیر.
دلپذیر
رفاه حراج استونه، نه یه روز نه دو روز، این دفعه دو تا سه روز حراج استون، ماهی شیش روز حراج استون. 28 مهر تا 3 آبان بریم حراج استون فروشگاه رفاه، خرید برای یک ماه. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام، حال و احوال هموطنان عزیزم چطوره؟ خوب و خوش و سلامتید؟ امیدوارم که هر جای ایران که هستید تنی سالم، دلی شاد و لحظه هایی آرام داشته باشید. امروز هم با برنامه با من ورق بزن همراه شما عزیزانیم، برنامه ای از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان. و اما برگ‌های برنامه امروز: برگ اول معرفی کتاب، برگ دوم کارشناسی و برگ سوم حکایت.
برگ اول.
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم، مرگ در ونیز نام داره. این کتاب رو توماس مان نوشته و محمود حدادی هم ترجمه این اثر رو به عهده داشته. کتاب مرگ در ونیز نوشته توماس مان داستانی زنده، تمثیلی و تکان دهنده داره. این اثر گرچه در نگاه اول فقط یک سرنوشت رو روایت میکنه، اما گوشه ای از کشتابی های جامعه اروپایی رو در سرآغاز قرن بیستم، قرن جنگ و انحطاط به تصویر میکشه. همچنین شهر ونیز رو در چهار سوی میان آسیا، اروپای گذشته و اکنون به آینه تمام نمای یک دوران بدل میکنه. توماس مان در سال 1875 در لوبک، بندری در آلمان، به دنیا آمد. در سال 1891 به مونیخ رفت و اولین رمانش رو به نام دودمان بودنبروک در سال 1901 منتشر کرد. توماس مان در سال 1929 جایزه نوبل رو دریافت کرد و در سال 1955 در بیمارستانی در شهر زوریخ درگذشت. کتاب مرگ در ونیز که در سال 1912 منتشر شد از شاهکارهای کوتاه این نویسنده محسوب میشه. شخصیت اصلی کتاب مرگ در ونیز نوشته توماس مان نویسنده‌ای که دیگه توانایی نوشتن نداره و به ونیز میره. در اونجا به جوانی علاقمند میشه و با وجود اینکه هرگز این دو نفر با هم گفتگوی نمی کنند، اما این عشق نویسنده رو به حال دیگری از رهایی و اعتلای روحی می رسونه. با همگیری وبا در ونیز نویسنده هم بیمار میشه و جالبه بدونید که لوکینو ویسکونتی در سال 1971 فیلمی بر اساس این رمان ساخت که شخصیت اصلی در اون فیلم به جای نویسنده آهنگ سازه. مرگ در ونیز به دوره تعلق داره که هنر نماد پردازی توماس مان به اوج خودش میرسه، دوره ای که نویسنده در کنار این کتاب کتاب کوه جادو رو هم می نویسه. در بخشی از کتاب مرگ در ونیز نوشته ی توماس مان می خوانیم: آنچه او در پیش بود احساس بی پیوندی در سرزمین بیگانه بود و این چیزی بود که می توانست فوراً در دسترس باشد. پس در جزیره در دریای آدریاتیک که از سالها پیش شهرتی به هم زده بود، نه چندان دور از ساحل ایستریا، با مردمی رنگین و پارپوش که به لهجه غریب و بیگانه سخن می گفتند و تخت سنگهای زیبایی که در برابر امواج قد برافراشته بودند اقامت گزید. منتها باران و هوای گرفته دنیای محدود گروه یک پارچه اتریشی میهمانان هتل و نیز عدم رابطه درونی با دریا، رابطه پر از صفا و آرامش که تنها ساحلی شنی با هوای لطیف امکان پذیر می سازد، مانع این احساس بود که به مکان دلخواه رسیده است. کششی در درونش بود که خود به درستی نمی دانست به کدام سو پریشان خاطرش می کرد و با همین احساس به برنامه کشتی ها نظر می انداخت. برگی از کتاب مرگ در ونیز نوشته توماس مان و ترجمه محمود حدادی.
برگ دوم.
در این بخش از برنامه از شما علاقه‌مندان به نوشتن دعوت می‌کنیم که گوش بسپارید به صحبت‌های کارشناس برنامه. جناب آقای فرزام شیرزادی از نویسندگی برای ما میگن.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن. امروز میخوام در مورد طرح در داستان و رمان صحبت کنم و اینکه چرا یک طرح و یک پلات قوی در یک داستان و رمان، حالا به ویژه داستان چون محل کوچکتریه و خیلی در واقع توش نمیشه مانور داد، اهمیت داره. و بعد هم در ادامه چند نمونه رو براتون مثال بزنم که البته من نمونه ها رو از رمان ها انتخاب کردم. تر از این نظر اهمیت داره که هم در خصوص جذب مخاطب و دنبال کردن داستان از سوی خواننده بسیار اهمیت داره. اینکه ما قصه رو شروعش حتما یک شروع در واقع درگیر کننده و جذابی باشه برامون و خب میانه و پایان داستان. من چند تا کاری رو که انتخاب کردم رو فکر کنم بریم سراغ اونا خیلی بهتر باشه. در رمان باغ سیب نوشته استپان زوریان یک شخصیتی وجود داره به نام بابا مارتین که یک باغ سیبی داره، دو دختر داره و دو تا داماد. یکی از دامادها خیاط زحمتکشه و یکی از دامادهای دیگش که دکانداری هست که به مال و منال بابا مارتین چش دوخته و منتظره که اون زودتر در واقع غزل خداحافظی رو بخونه و بتونه اموال اونو که شامل بخش هستیش باغ سیب میشده رو بالا بکشه. طبیعتا بابا مارتین خب همسرش هم فوت کرده. اون چند وقت بعد از اینکه در واقع همسرش فوت میشه، چند سال بعدش با یک دختر روستایی در واقع که خونش میومده و کاراش انجام میداده ازدواج میکرده. دخترها و اون داماد دکاندار دچار نگرانی میشن که اگر یک موقعی این زن جوان بابا مارتین بچه‌ای به دنیا بیاره و پسر باشه، تمام ارث، بخش اعظم ارث به اون میرسه. بنابراین شروع میکنن به نقشه کشیدن برای اینکه وادار کنن بابا مارتین رو که اون رو طلاق بده. در نهایت یکی از دخترها یک روز جلوی کلیسا اون زن جوان رو که زن بابا مارتین و پدرش بوده رو به شدت کتک میزنه و این روند ادامه پیدا میکنه تا اینکه اون دختر جوان از دار دنیا میره. بابا مارتین شروع میکنه تبر دست گرفتن و میدونسته که اینها همه به خاطر این بوده که هراسی اینها داشتن از شریک شدن یک نفر احتمالی در میراث او. تبری رو برمیداره و شروع میکنه اون باغ سیب رو، در واقع درخت های کهنسالش رو از ساقه کندن، از تنه کندن. و بعد اون داماد هیلگرش پلیس رو صدا میکنه و به جرم این که اون داره در واقع درخت ها رو از میمونوره دستگیرش میکنن. در یک رمان دیگه به نام قول اثر فردریش درمات، یک افسری که در واقع در روز بازنشستگیش قرار بعد از بازنشستگی بره در یک کشور دیگه و اونجا رئیس پلیس بشه، با یک پرونده قتلی مواجه میشه که مادر و پدر یکی از اون دختران خردسالی که توی جنگل به صورت سریالی کشته شده بودن، چون خیلی پریشان بوده به این افسری که اون روز قرار بوده بره ازش میخواد که پرونده قتل دخترشون رو او دنبال کنه و ازش میخواد که بهشون قول بده. نام رمان هم برگرفته از همین قوله. او قول میده و میره دنبال این پرونده بسیار عجیب. در واقع تو در توی رمان چنان جذابیت داره که برای لحظه‌ای مخاطب نمیتونه این کتاب رو بذاره کنار و از خوندنش صرف نظر کنه. چون فرصت کوتاه هست، من امیدوارم که این بحث رو در مورد طرح و جذابیت داستان ها و رمان ها، چون چند رمان رو دیگر رو انتخاب کردم، در برنامه بعد بتونم در خدمتون باشم.
و اما حکایت امروز. پیرمردی تهی‌دست زندگی را در نهایت فقر و تنگ دستی می گذراند و با سائلی برای زن و فرزندانش قوت و غذایی ناچیز فراهم می کرد. از قضا یک روز که به آسیاب رفته بود، دهقان مقداری گندم در دامن لباسش ریخت و پیرمرد گوشه های آن را به هم گره زد و در همان حالی که به خانه برمیگشت با پروردگار خود از مشکلات سخن گفت و برای گشایش آنها فرج می طلبید و تکرار می کرد: ای گشاینده گره های ناگشوده، عنایتی فرما و گرهی از گره های زندگی ما بگشا. پیرمرد در حالی که این دعا را با خود زمزمه می کرد و می رفت، به یک باره یک گره از گره های دامنش گشوده شد و گندم ها به زمین ریخت. او به شدت ناراحت شد. پیرمرد نشست تا گندم های به زمین ریخته را جمع کند، اما در کمال ناباوری دید دانه های گندم روی همیانی از زر ریخته شده است. پس متوجه فضل و رحمت خداوندی شد و متواضعانه به سجده افتاد و از خدا طلب بخشش کرد. شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون گرم و با طراوت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیر، خرابی پیداش می‌کنی. چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جاهای دیگه دل خوش بکنیم بگیم خب این هم چی شده، این هم چی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه
به نام خدا. خانم آقایان سلام، به شکوه حماسه خیلی خوش آمدید. سالهای سال بود که یکی از بزرگترین معضلات جنگ ها در سر تا سر دنیا میزان تلفاتی بود که در بر داشتن و همیشه یکی از رؤیاهای بشر این بود که آیا میشه یک روز به جای فرستادن سربازها، به جای فرستادن انسانها به خط نبرد، رباتی طراحی بشه که هم ضد گلوله است و هم میتونه پیش بره و هم تلفات انسانی برای اون ارتش در بر نداره. خیلی خوشحال شدیم متوجه شدیم که چندی پیش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران اتفاقا از تعداد زیادی دستاورد جدید رونمایی کرده که یکی از اونها ربات هوشمند شبکه محور حیدر یک بوده و همچنین پهپاد دست پرتاب فریاد، که قصد داریم در این برنامه به این دو دستاورد نگاهی بندازیم و ببینیم که چه شد. ما رفتیم به سمت تولید این تجهیزات، اون هم به صورت کاملا خودکفا. توصیه میکنم حتما تا انتهای شکوه حماسه با ما همراه باشید.
پهپاد دست پرتاب فریاد یکی دیگر از دستاوردهای سازمان تحقیقات جهاد خودکفای نیروی زمینی ارتش که ماموریت آن شناسایی و مراقبت به منظور تشخیص گروهان‌های اطلاعات رسمی تیپ‌های متحرک هجومی و واکنش سریع است. پهپاد فریاد مجهز به سامانه خلبان خودکار، ایستگاه زمینی قابل حمل و تصویربرداری به صورت شبانه روزی است.
دعوت میکنم شنونده گفتگوی بنده باشید با جناب سرهنگ مسعود خزائی، رئیس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. جناب سرهنگ سلام، خدا قوت.
سلام علیکم، دوستان شما بخیر، خدا قوت.
حالتون خوبه؟
زنده باشین انشالله، خیلی متشکرم.
جناب سرهنگ، خبر این رونمایی به دست ما که رسید خیلی خوشحال شدیم، برای اینکه تعدادی از این دستاوردها رقبای آنچنانی در جهان ندارن و اینکه ما به صورت خودکفا تونستیم به اینها دست پیدا کنیم خیلی خوشحال کننده بود. به عنوان مثال پهپاد دست پرتاب یا ربات هوشمند شبکه محور حیدر،
بله.
حیدر یک، اون چیزهایی که من در موردشون مطالعه میکردم، حالا به صورت کلی نوشته شده بود، خیلی نکات جالبی بود. قدری در مورد اینها صحبت بکنید. چه شد ما رفتیم به سمت ساخت پهپاد و ربات هوشمند؟
خدمت شما، خب یکی از اهداف و ماموریت‌های نیرو زمینی در حوزه رزم زمینی هوشمندسازی سامانه‌های دفاعی هستش و حرکت به سمت سامانه‌های فناور محور است. یکی از این سامانه ربات هوشمند شبکه محور بود که بیشتر اهدافش و عملیاتش بیشتر برای مقابله با ستون‌های زرهی هستش، برای روی هسته و برای استقامات دشمن. خب بر اساس تدبیر و ماموریتی که به سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی را محول شده بود، ما بر اساس یک خدمت عرض کنم که دید منطقی و واقعی بر اساس نیاز عملیاتیمون در یک مدت زمان مشخص اقدام به طراحی و ساخت این سامانه بر اساس فناوری های درون‌زا بر اساس خدمت و نیروهای دانشی خودمون انجام دهیم و الحمدلله سامانه‌ای که خدمت طراحی و ساختش و رونمایش سامانه اثر بخش و قابلیت ارتقا دهنده حوزه رزم زمینی ما هستش که یک مقدورات خاصی سامانه داره. اگر میخوام یک مشخصات کلیاتی از این سامانه به این ربات خدمتتون عرض کنم که یک سامانه منحصر به فرد هست در نوع خودش که قابلیت حرکت در تمام این مناطق زوارزه رو با سرعت مناسب داره، حتی قابلیت حرکت روی در شیب‌ها و شیب‌های طولی و عرضی بالای 70% رو میتونه برای ما حرکت بکنه. کاملا هوشمند هستش، موانع رو کاملا میبینه، قابلیت حمل بار و قابلیت حمل تسلیحات رو داره. و یک مشخصه بارزی که این سامانه داره بحث شبکه محور هست، بحث شبکه شدن به یک پرنده هستش، کاملا از بالا رصد میکنه و به صورت شبکه برای اهداف و هدفهایی که مد نظر هستش هدایت و کنترل میشه.
آدم یاد این بازی‌های ویدیویی میفته که توی مناطق جنگی با یک سری تکنولوژی جدید میرن، خیلی جذاب. یعنی از این به بعد ما شاید لازم نباشه توی نبردهای زمینی از نیروی انسانی سربازها یا به هر حال نیروهای آموزش دیده استفاده بکنیم و تلفات خیلی کاهش پیدا میکنه.
نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
Iran test fires new long range missile.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit General Hassanajad.
شکوه حماسه.
آقای خزایی عزیز، جناب سرهنگ، در مورد پهپاد هم برای ما بگید. این پهپاد دست پرتاب فریاد بردش چقدره؟ چه کاربردی داره؟
این سامان ها مجهز به خلبان های خودکار و ایستگاه زمینی پرتاب قابل هم توسط نفر هستن که هم میتونن به صورت شبانه و هم به صورت روزانه قابلیت تصویربرداری دارن و یکی از مشخص های و قابلیت این پرنده هستن به صورت آنلاین و کاملا به صورت دیجیتال ارسال و دیتا و خدمت ارسال تصویر دارن برای ایستگاه‌های هدف ما. به یک تحول الحمدلله منطقی و واقعی در راستای توان دفاعی و قدرت بازدارندگی در نیروهای مسلح با خدمت به کارگیری این سامانه‌ها در نظام‌های عملیات ایجاد شده.
چقدر عالی. و اینها به تولید انبوه رسیده جناب سرهنگ؟
بله بله، فناوری ساخت انجام شده و الحمدلله در مجموعه سند دفاعی در مجموعه خودمون در به تولید انبوه هست و در اختیار یگانه برابردار قرار گرفته.
چقدر عالی. خیلی سپاسگزارم، خیلی خوشحال کننده بود. خدا قوت بگید از طرف ما به همه عزیزانی که این دستاورد رو رقم زدند و باعث افزایش توان قوای نظامی کشور شدند. از شما سپاسگزارم، دست مریضات میگم و با شما خدافظی میکنم.
زنده باشین، ان شاء الله خیلی متشکر. آرزو موفق برای شما دارم.
قربان شما، خدا نگهدار.
خداحافظ.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top 5 drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
یک رسانه آمریکایی با اشاره به توانایی نظامی پیشرفته ایران گفته ایران علاوه بر تداوم به کارگیری مؤثر پهپاد در سطح کشور و حتی نقاط مرزی، اینک آنتن‌های اخلال‌گر ضد پهپاد را طراحی کرده. یک ژنرال ارتش آمریکا که به تحلیل امور نظامی 5 قاره جهان می‌پردازد، به کاربرد پهپاد در بدنه نیروهای مسلح ایران پرداخت و اضافه کرده ایران استفاده از پهپادهای بومی را ادامه می‌دهد. اما نشریه پاپیولار ساینس، دیگر رسانه آمریکایی، هم چندی قبل در مطلبی با استناد به گزارش رسانه‌های ایرانی نوشت ایران یک اسلحه ضد پهپاد را رونمایی کرده.
چه بخوایم چه نخوایم، دنیا داره بر مسیر علم پیش میره و اگر دنبال کننده مباحث تکنولوژیک و فناورانه بوده باشید، قطعا میدانید که پهپادها یکی از شاید 3-4 تا فناوری هستن که دارن حرف اول رو در دنیا میزنن و طبق قوانینی که تعریف شده حداقل تا 3-4 سال آینده در خیلی از کشورهای پیشرفته در هر خانه حداقل یک پهپاد باید باشه، که حالا